بسم الله الرحمن الرحیم. 94 جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 224 سطر 16 استاد عبایی 9-8-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
درباره این موضوع بحث مفصلی است که یک مطلبش رو دیروز گفتیم و بقیه‌اش رو امروز. دیروز گفتیم نفس وقتی که میگوید یک کاری خوبه و یک کاری بده، چون کمال داره و یا چون مصلحت را میداند، گاهی این برنامه برنامه شخصیه، یعنی یه نفر هست که این موضوع رو فکر میکنه. من شخصا نشستم و یه کار را جزو کمالات میدانم و یه کار را جزو نقص میدونم. به یک عملی که جزو کمالات امر میکنم و به یک عملی که جزو نقصه و جزو انحراف نهی میکنم. اما این رو گفتیم چون حکم عقل کلی نیست، این رو نمیتونیم جزو بحثمون قرار بدیم. ما امروز میخوایم بگیم گاهی کلیه، یعنی من، شما و دیگران همه با هم دیگه در یک موضوع متفقیم و همه با هم دیگه متفقیم که علم خوب است، سلام علیکم، و ادامه تحصیلات حسن است، این رو خوب میدانیم و همه مون با هم دیگه توافق داریم. ماها مثل دیروز بحث نیست که یه نفری نظریش اینه که گفتیم حکم عقلی نیست. همه عقلا را که حساب میکنیم ادامه بر بی سوادی و جهل را بد میدانند. اینجاست که مورد بحث ما و اشاعره. ما معتقدیم قبل از این که شرع مقدس اسلام مطلبی بیان بکند، ماها، ما عقلا، من، شما، دیگران، اونهایی که در این شهرن، اونهایی که در شهری دیگر هستن، در یک سلسله آرا توافق دارند که از اینها تعبیر میکنند اینجا با آراء محموده و تعدیبات صلاحیه. آراء محموده یعنی یک سلسله نظریات پسند و تعدیبات صلاحیه یعنی تربیت‌های صالح برای زندگی دنیا و آخرت. مردم به این توافق می‌کنند. ما معتقدیم قبل از این که شرع مقدس اسلام در این زمینه حکمی داشته باشه، عقل حکم داره، میگه اون کارا خوبه، اون علم را آموختن خوبه، اون جهل را موندن بده. این خلاصه حرف ماست. و اما دو مطلب که برای توضیح، ولی اشاعره معتقد نیستن این رو. اشاعره آراء محمودهی که عقل حکم بکند، نه عقل یک نفر، گروه عقلا حکم میکنن به خوبیش و یا یک کار رو بد بدونن، قبول ندارم. اما اینجا دو تا مطلب رو در ذیلش باید بگیم. اولا اینکه فرق است بین این آراء محموده و بین ضروریات. اینو حواله دادن که شما در کتاب المنطق بخونید. من کتاب المنطق رو دیدم، یه جمله از اونجا هست که برای شما بیان میکنم. ضروریات با آراء محموده این فرق رو دارد که در آراء محمودی اگر ما خودمون رو از مدرکاتمون خالی کنیم، از جامعه خالی کنیم، از عرفیات خالی کنیم، از خیالات و مطالب عقلیمون خالی کنیم، هیچ آراء محمودی وجود ندارد. این آراء محمودی خلاصه ایست از اعتقادات ما و فرهنگ، به قول امروز فرهنگ ما. فرهنگ ما جوری است که علم را خوب می داند. از اسلام ما اینو آموختیم. فرهنگ ما جوری است که اگر مهمانی وارد خانه کسی شد، از اون مهمان عرض کنم که احترام می کنم. فرهنگ ما جوری است که از اسلام آموختیم که جهر را بد می داند. این فرهنگی است، تربیتی است، تعلیمی است، مجموعه خلقیاتی است که از اسلام و پیغمبر و جامعه به ما رسیده. اینو میگن آراء محمودی. اما ضروریات اینجوری نیست. ضروریات اصلا ارتباطی به فرهنگ و تربیت نداره. اگر ما از ذهنمونم خالی کنیم تمام عقایدمون را، تمام اون چه از قرآن آموختیم، تمام اون چه از روایات آموختیم، ضروریات در ذهن به حال خودش باقیه. ضروریات مثل اینه که الکل و اعظم من الجوز. این الکل و اعظم من الجوز غیر از این است که ما علم را میپسندیم. پسند علم جزء آراء محموده است و ارتباط کاملی دارد با طرز تربیت ما و اخلاقیات ما و جامعه ما و اون چه از اسلام آموختیم و تربیت شدیم، که اگر اینها نباشه ما چه بسا درباره علم تصمیم نمیگیریم که العلم حسنون. ما رو تربیت اینجور کردن، میگیم العلم حسنون ما و همه اوقنا. و اما الکل اعظم من الجزء که جزء ضروریاته، او اینجوری نیست. ما چه از اسلام آموخته باشیم الکل اعظم، چه مردم گفته باشن چه نگفته باشن، او ضروریه. و اینجا مفصل صحبت میکنه از مرحوم بو علی سینا، از کتاب شفا مطلب نقل میکنه که اینها جزء ضروریات نیست و مربوط به خلقیات و آراء نفسی ماست و هی اصرار داره که اینا رو بگه. با ضروریات فرق داره. چرا؟ برای این که در آینده خواهیم گفت اشاعره میگن اون چیزهایی که ما میگوییم عقل نمیتوانه حکم کنه، او ضروریات ما نمیگیم، اونایی که شما مثال میزنید همه جزء ضروریاته. ایشان میخواد بگه نخیر، اینایی که ما الان داریم میگیم آراء محموده و تعدیبات صلاحیه که علم خوبه، ادامه بر جهل بده، اینها جزء ضروریات نیست. اینا مربوط به برداشت های ذهنی مردم در یک جامعه و جزء عرض کنم که آداب عرف مردمه و تعبیری که در اینجا کردن آراء محموده است نه ضروریات. میفرماید بر این که دو، این دوم در مقابل اول. اول اونجایی بود که کمال نفسانی و همینطور عرض کنم که ملایمات نفس و منافرات را یک انسان به تنهایی در نظر بگیرد. این دو، ان یکون الادراک الامر کلیگن. اونجایی که تنها یه نفر باشه حکم عقل گفتیم نیست، اما اگر ادراک امر کلی باشه حکم می کند انسان به حسن فعلی، میگد این کار خوبه. مثلا میگد ادامه تحصیل خوبه. چرا؟ لکونهی کمال لنفس، چون کمال نفسه. مثلا میگه علم خوبه، شجاعت خوبه. او لکونهی فیه مصلحت نوعیه، یا این کار دلش مصلحت عمومیه، مثل مصلحت عدالت برای حفظ نظام و بقاء نوع انسانی، که اینو میگیم ملائمت با نفس. این با نفس جامعه ملائمه، یعنی مناسبه. این ادراکی که بشر کرد، فهاذا الادراک انما یکون بقوت العقل بما هو عقلون. این ادراکی که عقل کرد بقوت عقل بما هو عقلونه، یعنی عقل از این نظر که عقل کار به ما ضروریات نداریم، ما عقل چون درک کرد این مسئله را او درک میکنه، مربوط به ضروریات نیست. عقل میفهمه علم خوبه، شجاعت خوبه. فیستت به امت هن من جمیع العقلاء. وقتی که انسان یک کاری انجام داد دنبال او یستتبع او، یعنی دنبال او مد هست از همه عقلا. همه عقلا مدداهی میکنن انسان را. و کذافی ادراک قبح شیء، اگر چیزی را هم درک کردیم که قبیحه، به چه اعتبار میگیم قبیحه؟ به اعتبار کونهی نقصند نفس، از این نظر که نقصان نفسه مثل جهالت و نادانی، از این نظر میگیم قبیحه مثل جهالت. اول کونهی فیه مفسدت و نوعیه که ظلم، یا از این نظر میگیم قبیحه که در او مفسده عمومیه مثلا ظلم. اینجا چون ظلم مفسده عمومی داره، همه عقلا این عمل را مذمت میکنند. فیدر کل عقل به ما هو عقلون ذالک، درک میکند عقل از این نظر که عقله. این که میگه به ما هو عقلون، خارج میکند اونجایی که ضروریاته، این نه از نظر این که یکی از ضروریاته، نه خیر، عقل درک کرده این مسئله را صرف نظر از ضروریت بودن، ضرورت نیست ممکنه، از این نظر که عقله این عمل را درک میکنه که ظلم قبیحه. و چون قبیحه یستتبع ذمن من جمیع العقلا، دنباله او مذمت سرازیر میشه از تمام عقلا و فهمیده ها. فهذا المد و الذم اذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المفسده و المصلحه النوعيين، این فانه يعتبر من الاحكام العقليه التي هي موضوع النزاع. این عقل، این مد و الذم، وقتی که از طرف همه عقلا باشه مورد بحثه، یعنی بحث ما و اشاعره در همین مدح و ذمه. این مدح و ذم اذا تطابقت علیه جمیع آراء العقلاء، زمانی که همه عقلا این مدح و ذم رو داشته باشن در مقابل اون حرف اولی که بالا بود که اونجا ادراک جزئی بود، اونی که دیروز خوندیم یک، اونجا همه عقلا مدح نمی کنن، همه عقلا ذم نمی کنن، بحث جزئیه، بحث شخصیه. گفتیم عقل مسائل جزئی و شخصی رو نمی فهمه و قابل بحث عقل نیست. اما اگر تطابقت علیه جمیع آراء العقلا، همه متفق شدن به اعتبار این که این مصلحت و این مفسده نوعی بودند، یعنی چون عمومی بودند، مفسده عمومی ظلم، مصلحت عمومی عدل، پس همه عقلا درک کردند. یا به اعتبار این کمال و نقص نوعی، چون کمال نوعی علم نقص نوعی، یعنی برای همه کماله، برای همه نقص، مربوط به شخص خاصی نیست، از این نظر عقلائیه، فانه یعتبر من الاحکام العقلیه التي هو موضوع النزاع، این جزء اون احکام عقلیه خواهد بود که مورد بحث ما که عقلیه هستیم، عدلیه و اشاعره است. ما میگیم در این جور مطالب که عدالت خوبه، ظلم بده، علم خوبه، جهل بده، اینها رو عقلا حکم میکنن، چه شرع حکم کرده باشه و چه شرع حکم نکرده باشه، و این رو ما میگیم حسن قبح عقلی. اما اشاعره میگن در این جور موارد اگر شرع حکم نکرده باشه، عقل نمیتونه تشخیصی بده. حالا صفحه بعد درباره این مسئله است که اینا اسمش آراء محموده است و با ضروریات فرق داره، تا آخر صفحه بس همینه. و هو معنی الحسن و القبح العقلیین، همین که علم خوبه عقلا میگن، جهل بده عقلا میگن، معنای حسن قبح عقلی همینه که محل نفی و اثباته، ما اثبات میکنیم، اشاعره نفی میکنن. و تو سما هذه الاحکام العقلیه العامه الاراء المحموده، نامیده میشود این احکام عقلیه عمومی که العدل حسن، این حکم عقلی رو میگن آراء محموده یا تعدیبات صلاحیه. چرا تعدیبات صلاحیه؟ یعنی پرورش ها و تعدیب، یعنی همون پرورش، یکی پرورش ها و فرهنگی که مربوط به صلاح جامعه و مصلحت جامعه یعنی یک عقایدی که مربوط به صلاح جامعه است. وهی یعنی این آراء محموده که جامعه به او اعتقاد داره، قسم القضایا من القضایا المشهورات، اینا از قضایای مشهوراته، یعنی از ضروریات نیست. قضایای مشهوراتی که هیه قسم برأسهی فی مقابل قضای ضروریات، ما یک قضایای ضروریات داریم در قضایای ضروریات که اونام چند قسمه، اولیات و اونها، یک قسمم قضایای مشهورات داریم و فرقشم الان اشاره میکنه در کجای منطق مراجعه کنید اینه که در قضایای آراء محمودی اگر ما خودمون رو از فرهنگمون و تربیتمون خالی کنیم اینا رو نمیفهمیم، اما در قضایای ضروریات مثل دو دو تا چهار تا یا الکل و اعظم من الجز، این خودمونم خالی کنیم از هر تربیتی اونا رو میفهمیم. فرقش اینه، اینا از قضایای مشهوراتی است که در مقابل ضروریات است. فهذه القضایا غیر معدودت من قسم ضروریات، اینا جزء ضروریات نیست. کما توهمه بعض الناس و منهم الاشاعره کما سیعتی فی دلیلهم، که بعضی گمان کردن اینایی که میگیم عدل خوبه، علم خوبه، اینا جزء قضایای ضروریه و بعضی توهم کردن ضروریه و از اوناس اشاعره. اشاعره ها، این که میگه اشاعره شرح الان نمیده، بعد میگه. اشاعره از یک طرفی میگن ما قائل به تحسین و تقویه عقلی نیستیم، یعنی تا شرع یا تا شرع یه دستوری نده ما نمیفهمیم. از طرفی اینجور قضایا رو میبینن که اونو میفهمیم، خیلی واضحه که ما میفهمیم علم خوبه، عدل خوبه، میگن اینا جزء قضایای ضروریه است و اینا هم عقل معتقده که شرع هم قبول داره. اینجوریه ایشان، لذا اصرار داره این یه سفره که ثابت کنه که اینا جزء قضایای ضروریه نیست که اشاعره بهش معتقد هستن. بله؟ بله شمرده شده. عرض کنم که بله، فهذا القضایا غیر معدودتون یعنی شمرده نمیشه من قسم ضروریات، یعنی جزء شمارش قضایای ضروریه نیست. غیر و معدودتن من قسم ضروریات، یعنی جزء اونا حساب نمیاد، شمرده نمیشه. و قد اوضح تو ذالک، من واضح کردم این مطلب را، یعنی این که این آراء محموده جزء ضروریات نیست، در جزء سوم منطق در مبادی قیاسات مراجعه کنید که المنطق بهترین کتاب در علم منطقه که مثل این کتاب تا به حال مفصلتر و روشنتر، هم مفصل و روشن ما در منطق کتابی نداریم. در اون مبادی قیاس بحث ضروریات که میکنه، بعد بحث آراء محموده را میکنه. و من هنا یتزه لکم جیدن، و از اینجا واضح می شود برای شما روشن، ان العدلیه که عدلیه از یقولون بالحسن والقبح العقلیین یریدون ان الحسن والقبح من الآراء المحموده. این همونه تکرار میکنه، میگن معتقد اراده دارند که حسن و قبح از آراء محموده است، از قضایای مشهوره است که معدوده است، که شمرده میشد جزء تأدیبات صلاحیه. تأدیبات صلاحیه چیه؟ اون تأدیبات صلاحیه التي تطابقت علیها آراء العقلاء بما هم عقلاء، تأدیبات صلاحیه اون چیزهایی است که تمام عقلاء از این نظر که عقلاء هستند در او نظریشون مثل همه مطابقه، لذا میگن آراء مشهور، یعنی همه مردم شهرتن این نظریه رو دارن. آراء محموده یعنی همه او را میپسندند. و میگه بعد ادامه میده، میگه اینا در خارج همون جور که دیروز پروزم گفتیم ما به ازای خارجی ندارند، خلاصش همون نظریه عقله. اگه نظریه عقل و فکر عقل بگیریم چیزی نمیمونه. و قضایای مشهوره نیست برای اونها واقعون وراء تطابق الآراء، قضای مشهوره چیزی که در خارج هست از اونا فقط تطابق آرائه، یعنی رأی من، رأی آقا، رأی شما، رأی شما، اونایی که در تهرانن، اونایی که در اون استانن، اونایی که در خارج کشورن، همه این است که عدل خوبه و ظلم بده و علم خوبه و جهل بده. این تطابق آرائه، اگر این تطابق آرا رو کنار بذاریم و این فرهنگ اسلامی رو، چیزی در خارج وجود نداره. یعنی این نواقعها ذالک، واقعیت این قضایای مشهوری همین ذالک، یعنی همین تطابق آرائه. فمعنا حسن العدل و العلم اندهم، معنای حسن عدل و علم در نزد اونا این است که فاعله ممدوح لدى العقلا، فاعل او در نزد عقلا ممدوحه. و معنای قبح ظلم و جهلم اینه که فاعلش مذموم است در نزد اونها. بعد اینجا قول مرحوم بو علی سینا رو نقل میکنه در اشارات. اشارات کتابی است از مرحوم بو علی سینا در بارای فلسفه، و بعد خواجه نصیرالدین طوسی این کتاب رو شرح داده که به عنوان شرح اشارات از کتب درسی عالی فلسفه است. و یک فینا شاهدن علی ما نقول، کافی است برای ما گواه بر اون چی میگیم. چی میگیم؟ اونی که میگیم همش تکراریه اینه که این بحث علم خوبه، عقل خوبه، جزو آراء محموده است، جزو ضروریات نیست، ما به ازای خارجی ندارد. اگر این فرهنگ تربیت نبود ما اینجوری تصور نمی کردیم به خلاف ضروریات، و میخوام بین اینا و ضروریات فرق بگذاریم، چون اشاعره نتونستن فرق بگذارن و اینا رو ضروریات دونستن. گواه ما اینه: من دخول امثال این قضایا در مشورات صرفی که لا واقع لها الا شهره. این مسائل جزء مشوراته، اون مشوراتی که واقعیتی مگر شهرت نداره، واقعیتش همینه که همه ما توافق داریم بر یه مطلب. و این حال ایست من قسم ضروریات، حرف ما اینه که اینا جزء ضروریات نیست. گواه ما قال ما قاله شیخ الرئیس فی منطق الاشارات، اونیست که مرحومش به اصطلاح بو علی سینا در منطق اشارات گفته. و منها، مراد از منها یعنی از مبادی قیاس، چه چیزهایی را در صغرا و کبرای قیاس قرار میدیم که نتیجه بگیریم، از اونایی که قرار میدیم در قیاس تا نتیجه بگیریم یکی اینه: الآراء المسمات بالمحموده، نظریات مورد پسند جامعه. و ربما خصصناها، اینا عبارات اشارات، و ربما خصصناها به اسم شهره از لا عمدت لها الا شهره، چرا ما اینها را اسمشو گذاشتیم شهرت، به جهت این که عمده نیست، عمده یعنی ریشه، عمد یعنی ریشه ای ندارن اینها مگر همون شهرت، یعنی تو مردم متفقه. رهیه، این آراء محموده چی؟ آراء اون یک نظریاتی است. لو خلی الانسان و عقله المجرد، انسان اگر خودش باشد با عقل فقط، یعنی عقلی که تمام فرهنگ ها را از توش بیرون بریزه و تمام تربیت هایی که شده کنار بذاره، و وهمه و حسه، وهم و عقل و حس با هم فرق داره. حس که خوب مربوط به درک محسوسات، وهمم در مقابل وهم جزئیاته، یعنی درک جزئیاته، عقلم درک کلیاته. این وهم و حس اینا رو کنار بذار. ولم یعدب به قبول قضایاها، تربیت نشده باشد به قبول و پذیرش این قضایای محموده، یعنی شارع مقدس بهش نگفته باشه اطلب العلم من المهدی الی الهد، اینا رو نگفته باشن بهش، ولی اعتراف بها، اعترافی به اینها نکرده باشه قبلا. اگر انسان باشد و عقل خودشو این تربیت ها را کنار بگذاره، لم یقذبه هل انسان طاعتن لعقله او وهمهی او حسه، حکم به اینا نمی کند انسان. لم یقذبه هل انسان، حکم به این مطالب نمی کنه، نمی فهمه که علم خوبه، نمی فهمه عدل خوبه. این طاعتن لعقله دنباله اون لم یقذبه است، حکم نمی کنه به خاطر اطاعت عقل و وهم و حس، یعنی عقل و وهم و حسش او را به این حکم وادار نمی کند. مثالی که زدن مثل حکم ما به این که سلب مال الانسان قبیحون، خب این از آراء محمود است. همه اقلام در این که مال انسان را بدزدند و انسان را لخ کنند بده، در این همه متفقند. یا اینکه کذب قبیحه، همه متفقن. لا ينبغي ان يقدم علی، بر کذب آدم اقدام بکنه، همه متفقن. اما این جزء آراء محموده است، به خاطر اینه که از کوچیکی به ما هی گفتند ان الله لا يحب الكاذبون، مثلا یا کاذبین، یا مثلا اینکه السارق و السارقه فخته و ایدیهما، هی به ما گفتن دزدی بده، هی به ما گفتن دروغ نگید. از بس کی به ما گفتن این مطالب در عقول همه ما قرار گرفته، ما اینجور قضاوت میکنیم. و این مسائل با ضروریات فرق داره، چون در ضروریات اینجوری نیست. ضروریات همونجور که گفتم الکل و اعظم من الجز، چه به ما گفته باشن چه نگفته باشن، اگر مسئله رو براش بگن که این تمام این قالی بزرگتر از این از اینگه وجب هست یا نیست، یه نفر هم که هیچی نفهمیده باشه مطلب رو برای شرح بدن قبول میکنه و باور داره. این خلاصه حرف که اینا جزو آراء مشهور است و خلاف نظریه اشاعره. حرف بو علی سینا هم گفتن، بعد میگن واها کذا وافقه هوشاره و حال عظیم. همینجور که بو علی سینا اینجور گفت موافقت داره با نظریه بو علی سینا شارح بزرگوار اشارات الخواجه نصرالدین طوسی. خب این اول و دوم از اون چه عقل حکم میکنه که عقل روی این دنبال همونه. و ان الکذب قبیح لا ينبغي ان يقدم علی، کذب قبیح، انسان سزاوار نیست که اقدام بکنه به کذب، یعنی کذب رو انجام بده یا اون سلب مال رو انجام بده. میگه خواجه هم اینجور میگه. این اولین و دومین مطلبی که عقل حکم میکنه که گفتیم فرق بین ما و بین اشاعره در این مسئله هست. اما مسئله سوم، مسئله سوم خلق انسانیست، اخلاقیاته. البته فرق بین همه اینایی که اینجا میخونیم با هم دیگه زیاده، و اگر همه شو خواستید بفهمید کتاب المنطق رو جلد سوم از صفحه 20 به بعد اونجا مراجعه میکنید، تمام اینها مفصلن با فرقش روشنه. حالا آمدیم به سومین عاملی که عقل حکم میکنه. در حاکمه سوم میگن خلق انسانی. انسان‌ها ال اختلاف آرائهم و عقایدهم یک سلسله اخلاقیاتی و خلقهایی رو حکم میکنن. مثلا فرض کنید حکم بر این که از مهمان بایستی پذیرایی بشود. از عرض کنم که کسی که احسان کرد بایستی شکرگزاری بشود، شکر منعم لازمه. از این که یک مهمانی آمد بایستی پذیرایی کنند. اگر یک کسی سوالی کرد از کسی و انسان داشت و او به اصطلاح اون چه سوال کرده در مسیر باطل صرف نمی کنه، باید سوالش جواب مثبت داده بشه و امثال اینا. اینم میگد که از چیزهایی است که عقل حکم میکنه. منتها اینجا یه مسئله هست که این مسئله رو اشاره میکند در جلد 20، در صفحه 20 ما اونجا شرح دادیم. و اون مسئله اینه که با اینکه همه انسان‌ها عمل به این خلقیات نمی‌کنن ها، یعنی همه مهمون نواز نیستن، همه جوری نیستن که حسن احسان بکنن و قبح ظلم بکنن. حالا بحث قبح ظلم احسان کار نداریم، همین مثالی که خودمون گفتیم، اگر کسی به انسان احسان کرد او را تشکر بکنند، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. این یک مسئله اخلاقی، با اینکه همه مردم عملا اینجور نیستن، اما وقتی که ازشون بپرسی بر این موضوع اتفاق رأی دارند. این چی جوریه؟ اونجا در اون جلد سوم صفحه 20 بحث کرده، این به خاطر آن است که خداوند تبارک و تعالی غیر از این که فطرت ما را بر شناسایی خودش قرار داده، در فطرت ما جوری قرار داده که خوبی ها نقش ببنده و ما جوری باشیم که اگر بد تربیتمون نکنند، به همون نوعی که خداوند فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این به همین فطرت ما پرورش پیدا کنیم و بزرگ بشیم. ولی زاگاهی میبینی حتی یه نفر دزدی هم کرده، اما مسئله دزدی رو که مطرح میکنند ابراز تنفر میکنه، یا از یک نفری که به او خدمت کرده تشکر نمیکنه، اما اگر ازش مشورت کنن میگه نه باید تشکر کرد. و این اخلاقیات، این که همه اتفاق دارن با این که عمل نمی کنن، به خاطر تربیت پروردگاره. بعد اینم میفرماین از اون جزوه احکام عقلیه ایست که بین ما، اگر البته برسه به همین مرحلش، نه به همین مرحله خلقیاتش، نه اگر برسه به کمال، به همون اول دومی که دیروز و امروز گفتیم، اگر برسه اون خور جزو کمالات باشه، عقل مد میکنه. اگر برسه که اون اخلاق جزو سبب تکامل نه سبب ارتجاع و عقب موندگی باشه، عقل مذمت میکنه. عقل مات میکنه. اگر این که سبب مفسده باشه، عقل مذمت میکنه. خلاصه این اخلاقیات هم اگر برگشت کند به اون امر اول و دوم، این هم عقل حکم میکنه و از ما به اختلاف ما و اشاعره هست. میفرماید بر این که سوم و از اسباب حکم عقل به حس و قبح، خلق انسانی است. این خلق موجود است در هر انسان، علا اختلافهم فی انواعه، روی اختلافاتی که در انواع این اخلاقیات انسانها دارن. بعضی اخلاقیاتشون غربیه، بعضی شرقیه، بعضی اخلاقیاتشون اسلامیه، بعضی فطریه، مثل خلق کرم و شجاعت. فان وجود هذا الخلق، این که مثلا میبینیم در تمام انسانها با اختلاف اخلاقی که دارن کرم را و شجاعت را خوب میدونن، میباشد وجود این خلق سبب ادراک این که افعال کرم مثلا مما ینبغی فعلها، چون انسان ها این صفت درشون هست، این رو ما درک میکنیم که کارهایی که مربوط به کرم باشه اخلاق انسانی میگه ینبغی فعلها، باید انجام بگیره، فیمده فاعلها، و افعال بخل و کارهایی که جزو بخله. فرض کنید یه نفر دو تا کتاب داره، کتاب اصول الفقه، همسایش هم اصول الفقه میخواد، بگه اینو بده به من ببرم بخونم بعد بهت میدم، این نمیده، این ممایم بقی ترکا فیزم فائلا، این ترکش سزاواره، اگر کسی انجام داد مذمت میشه. و هذا الحكم من العقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامة او المفسدة العامة ولا من جهة الكمال یا نقص، بل بداء الخلق الموجود. البته این اخلاقیات همونجور که گفتیم، اونی که ما بین اختلاف ما و اشاعره است، اونجاییست که به خاطر پیشرفت باشه، به خاطر این باشه که این خلق کماله، به خاطر این که مصلحته. اما گاهی رعایت کمال هم نیست، رعایت مصلحت هم نیست، این اخلاقیات وجود داره. اگر اون مرتبهش باشه مورد بحث نیست. و این حکم از عقل گاهی نمی باشد از جهت مصلحت عمومی یا مفسده عمومی، و گاهی از جهت کمال نفس نیست، از جهت نقص نفس نیست، به دایی اخلاقی که موجود در انسان هاست. و اذا کان هذا الخلق عاما بین الجميع العقلاء يكون هذا الحس والقب مشهورا بينهم تطابق عليه آراءهم. اگر این اخلاق گاهی خصوصی اون مورد باز بحث نیست، مثلا فرض کن مردم قوم یه اخلاق خاصی دارن، یه روستای کذا یه اخلاق خاصی در عزا یا در عروسی دارن یا کارهای دیگه، او باز مورد بحث عمومی نیست. اگر عمومی بود بین جمیع عقلا این اخلاق، اگر عمومی بود یکون هذا الحس والقب مشهورا بینهم، این کار خوبیه، مشهوره، تطابق علیه آراءهم، آراء در اون مطابقه. ولكن انما يدخل في محل النزاع اذا كان الخلق من جهت اخرى فيه كمال للنفس. درسته هست. مثلا فرض کنید در یه روستایی وقتی که یک برنامه عزا باشه مردم یک کاری میکنن، این کار در اون جامعه خلق خوبه، اگر کسی این کار را ترک بکنه مذمتش میکنن، اما از اون نظر بین ما و اشاعره مورد بحث نیست. بین ما و اشاعره اون اخلاقی مورد بحثه که تأیید میکنن یا تقبیح میکنن که از چیزهایی باشه که برگرده به کمال. ولیکن این نمایت خلو در محل نزاع اذا کان خور از جهت دیگری که در او هست کمال نفس باشه، مصلحت نفس باشه، مصلحت عمومی باشه، و وقت فید او ذالک الی المدح و ذم. از این نظر که مصلحت یا کماله دعای مدح و ذم باشه، یعنی عقل او را مدح کنه و یا ذم بکنه. این هم مسئله سوم، یعنی سومین راه برای حسن و قوت. بعد آخرش میگه و واجب است رجوع کنید شما در این قسم، یعنی در این قسم خلقیات، به اون چه من در خلقیات منطق ذکر کردم تا بفهمید توجیه قضاء الخلق خلق الانسانی به هذه المشهورات. اونجا بفهمید که چجوری انسان به این مشهورات و به این اخلاقهای مشهورات حکم میکنه. من برای شما مراجعه کردم، براتون شرح دادم، گفتم که در اونجا میگه در طبع انسان خداوند تبارک و تعالی فطرتی قرار داده، همون فطرتی که خداجویه و خداوند را معتقده، یک سلسله خلقیاتی که اسلام هم همونا رو میگه، قبل از این که اسلام بگه در انسان وجود داره، ولذا با این که خیلی ها عملا با اون خلقیات مخالف هستن، اما روی فطرتی که خداوند قرار داده وقتی ازشون سوال میکنن همون خلقیات رو بیان میکنن. اینم یه مسئله دیگه که باز اونم واضحه و خیلی بحث نداره. میگه از اخلاق که بگذاریم، یک سلسله بشر انفعالات نفسانی داره، یعنی در مقابل بعضی اعمال عکس العمل نشون میده انسان. فرض کنید یک گوسفندی را به یک نحو بدی بکشند، خفش کنند، دست و پا میزنه، جون میده، انسان رقت میکنه. یا این که از یک کاری که به اصطلاح انجام بگیره شجاعتش تحریک میشه و وادار میشه که انتقام بگیره. این عکس العمل ها که میگن اینها را انفعال انسانی. این انفعال های انسانی گاهی سبب میشه که عقل حکم کنه چیزی را و گاهی سبب میشه که از چیزی بدش بیاد. این انفعالات رقت، رحمت، شفقت، حیای، همیت، غیرت، مردانگی. اگر کسی فرض کنید که بریزه به خانه یه نفر دزدی و سرقت مسلحانه کنه، مردم بدشون میاد، اما اگر دفاع کنه در مقابل اون دوز، این میگه خوب کاری کرده، ما هم بریم کمکش کنیم. این حالاتی که نفسانیه در اشخاص، ایشان میگن اینها رو نمیتونیم بگیم احکام مطلقه عقل، اینا روی یک روحیاتی است در انسان ها هست، قابل تغییر هم هست، اینا از کلیات عقل نیست و اینا رو جزء انفعالات ما بگیم و عاطفیات بهتره. بعد میگه این بحث مورد بحث ما و اشاعره اصلا نیست. بحث اول و دوم مورد بحث ما و اشاعره بود، سومی هم که گفتیم اخلاقیات، اونا هم گفتیم اگر برگشت بکنیم به کمال یا مصلحت مورد اختلاف ما و اشاعره هست. اما این انفعالات نفس، رقت داریم، همیت داریم، شجاعت داریم، این حالات نفسانی که بعضی کمترش دارن بعضی بیشترش دارن، اینا یا حالات نفسانی است و مربوط به روحیات و عواطفه. اینها مورد بحث ما و اشاعره نیست. حتی ما هم در اینا معتقد نیستیم شعر بیاد تبعیت کنه. شعر مگر آمده و خودش تابع عاطفه مردم قرار داده؟ اصلا این عواطف در شعر مقدس نیست، چون خداوند تبارک و تعالی که بشر نیست که یک مرتبه غیرتش بر بخوره یا رأفت پیدا بکنه یا در یک مسئله تضرع پیدا بکنه یا حالت خوشحالی پیدا بکنه یا حالت عصبانیت پیدا کنه یا رأفت و رحمتش در اون حالت و رقتش پیدا بشه. او که جسم نیست تا این حالات رو پیدا بکنه، پس این حالات مخصوص انسانه و جزء کلیات عقلم نیست، جزء عواطف انفعالات نفسه و شارعم تبعیت نمی کنه. بین ما و اشاعرم در این موضوعات بحثی نیست. اونا هم چه بگن چه نگن، ما هیچ تبعیتی قائل نیستیم که عرب همه اینا حکم کنه. اینا مربوطه به خرقیات جامعه هست. عرابع و از اسباب و حکم عقل به حسن قب انفعال نفسانیست. نفس منفعل میشه و یک حالتی درش پیدا میشه، مثل رقت که معلومه رقیق القلب، گریش میگیره، واقعه کربلا رو میگن، تأثیر پیدا میکنه. رحمت یعنی عاطفهش برمیگردد که به طرف عنایتی داشته باشه. شفقت یعنی مهربانی. حیا در بعضی مسائل انسان چشمش و گروشو میبنده و وارد اون کار نمیشه، حیا میکنه. فرض کنید که شما طلب دارید از یک طلبه‌ای که هیچی نداره، رفتید طلبتون رو بگیرید، میبینید این بنده خدا برای نون امروزش هم نیاز داره، شما خجالت میکشید نمیگیرید ازش. این حیا، این حالت حیاست در انسان. انفه یعنی ننگوار داشتن. انفه انوف، از ننگوار داره انسان که این کار رو قبول کنن. میگن شما بیا ما ماهی این مقدار به شما پول میدیم و شما این کار رو انجام بده. اون کار رو شما میبینی ننگ داری از اون کار، آر داری از اون کار. فرض کنید به یه نفر ماهی هزارها تومن رو وعده بدن که بیاد برای صدام جاسوسی بکنه، خب انسان ننگ و آر داره. اینو میگن انفه. همیت، غیرت. البته بین همیت و بین غیرت هم اینا فرقهای مختلفی هست. یا در مسئله انسان غیرتش میاد، در مسائل ناموسی، در مسائل وطن همیت تعبیر میکنن، مثلا خاکشو میگیرن، خونشو میگیرن، بیگانه وارد میشه، در اینجا حالت همیتو که شبیه شجاعت و این هاست و حماسه در انسان پیدا میشه. الی غیر ذلک از انفعالات نفس، یعنی حالاتی که در نفس انسان. چرا میگن انفعال؟ این در مقابل یک عملی این حالت در انسان پیدا میشه، یعنی این واکنشه به اصطلاح فارسی. کنش و واکنش، فعل و انفعال، این واکنشه در مقابل یه جریانی انسان این حالات درش پیدا میشه. این انفعالاتی که خالی نیست از اونا انسان غالبه. فنر الجمهور، میبینیم نوع مردم، مراد از جمهور یعنی اکثر مردم. یحکم و حکم میکند به قبح تعذیب حیوان، قبیح است عذاب کردن حیوان، اتباعا لما فیه نوافل غریزت من الرقه. اگر ببیند یک حیوانی تو قفسه، بعضی از انسانها میگن چرا قفسش کردی، اینو آزادش کن. والعطف، رقت داره، عطف یعنی توجه داره. و جمهور یعنی باز اکثر مردم، مت میکند من یعین و ضعفا و المرزا، کسی ضعیفها را اعانت کنه، بیمارستانی بسازه، دکتری به اسلام مجانی بیماران را معالجه کنه، مت میکنه. و یعنی به رعایت الایتام، توجه دارد، عنایت دارد نفس انسان به رعایت ایتام. اگر یتیمی باشه به اصطلاح مراعات کنه او را، دیوانه رو بایستی رعایت کنه، به جهت این که مجنون که عقلی نداره شعوری نداره بایستی خب اگر یک کار غلطی کرد، شیشه ای زد شکست، سری رو شکست، بایستی رعایت کرد او را. بلکه حیوانات رو هم رعایت میکنن، اون توقعی که از انسان عاقل دارن از اینا ندارن، لانه مقتضی رحمت و شفقه، اینا زمینه شفقت و رحمت هم. و یحکم به قبح کشف العوره، انسان با اینکه مرتبه عقلی نیست ها، اما قبیح میداند کشف و بله کجا؟ یعنی به رعایت الایتام، رعایت سرپرستی؟ بله نه، توجه ایتام. یعنی عرض کنم که سرپرستی هم ممکنه باشه، یعنی از رایی و اینها میاد. بله؟ نه، اون رایی، رایی و رعیه همون اینه، اون یعنی سرپرستی، ولی به معنای رعایت به این معنی هم که توجه میشه و مراعات کردنه، یعنی سختگیری نکردن، به اینم میاد. علی حال این هر دوش ممکنه، سختگیری نکردن و یا سرپرستی. البته اینجا حیوانات هم که اینجا ذکر شده برای به اصطلاح سختگیری نکردن مناسب تره. بعد میفرماید اگر کسی کشف عورت کند، خب قبیح میداند، و کلام البذی، حرفای لاتی نفر بزنه، میگن این حرفا چیه، این حرفای رکیک رو چرا میزنی، حالا از دستو عصبانی مؤدب بهش پرخاش کن یا اصلا پرخاش نکن، این حرفای فحش و اینها رو بد میدونن، این مقتضای حیاه. و یمده المدافع عن الاهلی اهل والعشیره، اگر کسی از ایلش و فامیلش و اهلش و عشیرهش و وطنش و امتش دفاع میکنه، مدح میکنن، میگن مرحبا به کسی که از دینش و از وطنش و از خونش دفاع کرده، این مقتضای غیرت و حمیته. الا غیر ذالک از امثال این احکام عمومی مردم. ولیکن نکته اینه، اینا معلومه، ولیکن هازل حسن و القوم لا یعدان حسنن و قبحن عقلیین، مسئله اینه که اینا از احکام عقلیه نیست، اینا از اخلاقیات و انفعالات نفسه. ولی یم بقی ان یسمیا عاطفیین او انفعالیین، اینا از انفعالات، بلکه یسما ان بله حسنن و قبحن عاطفیین، اینجوری باید بگیم، یعدان حسنن و قبحن، اینا عقلی شمارده نمیشن بلکه سزاوار است که نامیده بشن حسن و قبح عاطفیین، یعنی نا حسن عاطفی است و قبح عاطفی است، یا حسن انفعالیین، حسن انفعالی است و قبح انفعالی است. و تو سما و نامیده میشود این قضایا در نزد منطقیین به انفعالیات. و جهت هازا لایت خلو هازا لحس و القفی محل نظام الاشاعره، از این نظر که مربوط به عقل نیست و مربوط به انفعال روحه، اینا جزء بحث ما با اشاعره نیست. ولا نقول و مام مثل اشاعره، نمیگیم که شر لازم از اینا تبعیت کنه. ولا نقول و نحنو بلزوم مطابعت شر للجمهور فی هازه الاحکام، ما قائل نیستیم که شر با مردم در این احکام تبعیت کند، لانه لیسل شارع هازه الانفعالات، شارع که رقت نداره، شارع که جسم نیست، بل یستحیل وجودها فیه، محال است وجود این اوصاف در شارع تبارک و تعالی، لانه من صفات الممکن، اینا از صفات ممکنه. و انما نحنو نقولو به ملازمت حکم شارع لحکم العقل بالحسن والقوف بالآراء المحموده و تأدیبات صلاحیه علی ماسیتی. فقط ما میگیم اگر اینا برگردد به آراء محموده و موجب کمالات حساب بشه، شارع اونا رو تبعیت میکنه، اما اگر به همین حالت انفعال نفس بمونه نخه. و این اجزه نیست، ما میگیم که ملازمه دارد حکم شارع با حکم عقل، اما در او دوتای اول و یکی هم سومی اگر برگرده به کمال، به حسن و قبح در آراء محموده و تأدیبات صلاحیه که قبلا هم گفتیم آینده هم خواهد آمد. فبه اعتبار این که شارع از اغلاست، بلکه رئیس اغلاست، بلکه خالق عقله، اونا چون عقلی بود شارع هم که از اغلای همونا رو تبعیت میکنه، بلکه پیشا پیش گفتی ممتاب به ما نرسیده. بلکه اعتبار این که شارع از اغلاست، بلکه رئیس اغلاست، خالق عقله، لابد این که حکم کند به حکم اغلا، به ما هم اغلا. در کجا؟ در همون اولی دومی، چون اولی دومی جزوه احکام عقل بود، یعنی همون کمالیات و مصلحت. ولیکن لا یجب ان یحکم به حکم به ما هم عاطفیون. اما از این نظر که مردم عاطفه دارن، کمی بحث چارم بود، رقت دارن، حمیت دارن، شجاعت دارن، شارع از اینا هیچ تبعیت نمی کنه. ولا نقول ان الشارع تابع الناس فی احکامه مطابقتا مطلقه. ما نمیگیم که شارع تابع مردم در احکامی که مردم حکم میکنن یه تبعیت مطلق داره، هر چه مردم گفتن شارع هم میگه نخیر. فقط در اون دوتای اول، سومی هم اگر برگرده به اون دوتای اول، در اونا چون حکم عقل بود شارع هم خلاف عقل نمیکنه، از اونها تبعیت میکنه و تأیید میکنه به عکس چارومی.